رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين. طاعت و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند قبول درگاه حضرت حق باشه ان شاء الله. برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید و دعا کنید برای شفای عاجل همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی. از این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی از شبکه رادیویی گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. در یک هوای واقعا لطیف به شما سلام میکنیم از تهران، از جایی که با نمنم باران امروز بسیار بسیار هوای متفاوت و فوق‌العاده شده در تهران. انشالله که ادامه دار باشه این باران رحمت الهی برای سراسر کشور عزیزمون و این مشکلات کم آبی هم که تو این چند وقت داشتیم هرچه زودتر رفع بشه. بسیار بسیار ممنونم که برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با موضوع شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با افتخار خدمتگزار شما خواهیم بود.
در چند روز اخیر و در پی اقدام مذبوحانه آمریکا مبنی بر دست برد زدن به محموله نفتی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان، یگانهای دریایی و مقتدر سپاه پاسداران ضرب شست محکمی به این کشور دادند. عملکرد شنیع آمریکا که بر ضد تمام مبانی حقوق بین الملل و نزاکت ملل‌های متمدن است بسیار ناشیانه بود، اما از منظر سیاست قدرت در نظام بین الملل تحقیر ناوگان پنجم این کشور و انتقال نفت کش با نفت آن توسط نیروی دریایی سپاه به سواحل ایران یک اقدام راهبردی در منطقه غرب آسیا است. از یک طرف هژمونی ادعای آمریکا برای چندمین بار توسط جمهوری اسلامی ایران نشانه رفته است. از طرف دیگر اقتدار جبهه مقاومت منطقه‌ای را نشان داده است. طبیعی است پخش تصویر این عملیات در دنیا به خوبی نشان داد که در نبرد اراده ها در منطقه غرب آسیا جمهوری اسلامی ایران هیچگاه اهل تسامح نخواهد بود و در میدان عملیات همواره ابتکار عمل را به دست دارد. هرچند آمریکایی‌ها در ابتدا به انکار موضوع و سپس در پی توجیه و مرتبط نمودن این موضوع به دیپلماسی هسته‌ای روی آوردند، اما عمق راهبردی این عملیات چنان زیاد است که قابل اغماز نخواهد بود. در این برنامه به ابعاد آن خواهیم پرداخت تا بدین پرسش ها پاسخ بگوییم که مهمترین هدف آمریکا از حمله به کشتی نفتی ایران چه بود و چرا شکست خورد؟ اقدامات دریایی عمان چه آثار راهبردی بر افول بین المللی آمریکا دارد و اقتدار نیروی دریایی سپاه چگونه موجب تقویت و اقتدار جبهه مقاومت منطقه‌ای می شود؟
خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 17:35 هست. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از طریق رادیو گفتگو. من پل‌های ارتباطی با شما شنوندگان عزیز رو یک بار دیگه خدمتتون بگم. یکی سامانه پیامکی 301035 هست که میتونید اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا پیشنهادی دارید نسبت به برنامه گفتگوی سیاسی حتما از این طریق با ما در ارتباط باشید. مورد دیگر نرم افزار کاربردی ایران صدا هست که میتونید به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی من جمله برنامه گفتگوی سیاسی و رادیو گفتگو حتما دسترسی داشته باشید و به صورت زنده و مستقیم هم برنامه‌های رادیویی رو میتونید بشنوید. و سامانه 162، همون سامانه مشهور و معروف اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، هم آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده و مخاطبان خوب برنامه گفتگوی سیاسی هست. اما همونطور که در بخش قبل متوجه شدید، موضوع اصلی برنامه ما شکست راهبردی دوزی دریایی آمریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای قربان علی محبوبی، استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و کارشناس مسائل بین المللی هستیم. آقای محبوبی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی شنوندگان این برنامه و مهمان محترم برنامه شما خانم دکتر اصلانی هم عرض سلام و خدا قوت دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. همینطور سرکار خانم مینو اصلانی، کارشناس راهبردی و مدرس دانشگاه، دیگر مهمان ما در استودیو هستن. سرکار خانم سلام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترم آقای دکتر و همه شنوندگان عزیزی که در این روز زیبای باران پاییزی شنونده این برنامه هستن.
بله بله، واقعا امروز تهرانی اصلا یه حال هوای دیگه داشت. حالا بگذریم از ترافیکی که حالا همین اطراف جام جم هست دیگه بماند حالا، ولی خب بپردازیم به موضوع برنامه. من میخوام در واقع به خاطر اینکه وارد بحث بشیم یک مقداری، اقدامات اخیری که در منطقه دریای عمان و خلیج فارس صورت میده چیز جدیدی نیست آمریکا، یعنی این در واقع اقداماتی که انجام میده. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و به عنوان فضایی که حریم سرزمینی ماست و این حق طبیعی ماست که از اون منطقه گشتنی بکنیم، در اون منطقه دفاع بکنیم از سرزمینی خودمون، این رو آقای محبوبی شما چگونه بررسی میکنید به صورت کلی؟ تحلیلتون چیه؟
دفاع به این سوال شما چیه طبیعی هست اینجا؟
من میخوام وارد بحث بشیم بعد بپردازیم
به سوال. متعلق به ایران هست و ما و کشورهای همسایه در واقع، و هر نیروی خارجی که اینجا میاد در واقع غریبه هست، هرچند اینا ادعاهایی دارن که ما منافع داریم از اون ور دنیا، میگم ما منافع داریم، ما اگر منطقه خودمون کاری انجام بدیم مثلا از جهت اونها
ما منافع نداریم،
بله خلاف عرف بین الملل و حقوق بین الملل، و مثلا ما رفتیم کشتی خودمون رو که نفت خودمون بود آوردن به سرزمین اصلی، اونا ادعا دارن که ایران اصلا قانون رو رعایت نکرد، بلکه ما بودیم که قانون عمل نکردیم، چیزی که آقای کوربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بله اعلام کرد که نه اصلا کارهای ما قانونی بود، ایران غیر قانونی انجام داد.
اون ساعت اولیه که تکذیب کردن اصلا کلا،
بله چون که موفق نشدن، همین دیگه. قدرت رسانه‌ای دارن، سعی میکنن که از جهت قدرت رسانه‌ای بیان تحریف واقعیت کنن، یعنی واقعیت نشان بدن حقایق رو و چیزی که خودشون میخوان سعی میکنن القا کنن. هرچند که تو این حوزه هم ظاهرا ما مثل قضیه کارت سوخت که در واقع وارد شدیم و تونستیم تا حدودی فضای رسانه‌ای رو اختیار بگیریم، تو این زمینه به نظر میرسه که نه کامل ولی در حد خودش به نظر ما روایتی که ما اعلام کردیم تونست تا حدودی یعنی خیلی حالا تحت تاثیر خودش قرار بده، ببیشه حداقل مخاطبان ایرانی متوجه شدن قضیه چی هست.
اصل ماجرا چی بود؟ میتونید برای ما شرح بدین؟
اصل ماجرا این بود که چند ماه پیش در واقع یه نفتی رو از ما میخرن، یه نفری میبره برای سنگاپور، در واقع این مال وزارت نفت بوده، پولشون میخواستن پرداخت نکنن. ایران اقدام میکنه چه در سنگاپور چه در چین چه در هند مانع فروش این نفت میشه. بعد میان این نفت رو به دو تا کشتی منتقل میکنن، کشتی رو ما نمیذاریم هیچ جا فروش بره حقیقت که مال ما بوده، و این که علت این که در واقع آمریکا وارد قضیه شد این بود، ما یک طراحی واقعا عملیاتی شد که این نفت ما بیاد دوباره در داخل ایران، ولی هدایت شد به سوی سواحل فجیره که روبروی جاسکه هست. وقتی این کشتی اومد، خب آمریکایی‌ها لجن بودن چون رصد میکنن، اینا مانع ورود کشتی ایران، در واقع نفت ایران، هرچند این مال در واقع مالکیت کشتی مالکیت ویتنام بوده، اینها متوجه قضیه بودن چون رصد میکردن همه جا، میخوان دوباره این دزدیده بشه و برده بشه به سمت در واقع سواحلی که اونا در نظر داشتن. همینجا درگیری میشه دیگه، در واقع همینجا میشه محل برخورد قدرت نیمدریایی ایران و آمریکا. اینا میگن که ما همینطوری اومدیم نظارگر بودیم، نه، حجم متراکم این همه کشتی جنگی و ناو و هلیکوپتر و اینا مگه میشه؟ حتما اونها هم برنامه داشتن و حتما ما برنامه داشتیم. این تقابل اراده ها بود تو این قضیه که ما تونستیم در واقع بر اونها چری بشیم، ولی اونها برای خودشون برنامه داشتن. نمیشه که شما بیاید در حوزه‌ای که اونها برای خودشون تعریف کردن، میدونی که در خلیج فارس و در عمان میگن همه جای دنیا به این حرفا میزنن، میگن 5 کیلومتر هر کشتی هر در واقع قایقی باید از ما فاصله بگیره، شما اومدید 5 قدمیه در واقع قایقا و کشتی های در واقع
5 کیلومتری
نه 5 متری بودی. نه جدا یک طراحی بود، اهدافی هم داشتن که احتمالا ما در سوالات بعدی شما به این خواهیم پرداخت. هدفشون یک پیروزی بود توی مقطع به دلایل مختلف که احتمال میدم من سوالات شما باشه بعد وارد این بحث خواهیم شد.
درسته. بسیار متشکرم سرکار خانم. اصلا نظر شما چی هست در مورد این گونه دخالت های در واقع نیروی دریایی امریکا در آبهای سرزمینی یا آبهای بین المللی؟
خدمتتون عرض کنم که تا الان این اولین بار نبوده و احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود که امریکا به دلیل اون سلطه‌گری هرگز درس نخواهد گرفت از این شکست‌های پی در پی، از شکستی که در موضوع بنزین و هک سامانه‌های سوخت ما داشتن و ما قبل اون در به اصطلاح اون شکست‌هایی که ما قبل داشتن. و بعدم این که ما اگر منطقه رو یه مقدار رصد بکنیم بین آقای معظمی، بحث اینه که منطقه هم در واقع امریکا به شدت ضربات سنگینی خورده، حالا از شکستهایی که به نیابت از او در یمن در واقع عربستان داره متحمل میشه و اتفاقاتی که در خود لبنان و در واقع همسایه‌های ما داره رخ میده، به هر حال امریکا در این موضعی که قرار گرفته و به شدت موضع ضعف هست و قرار هست یک گفتگوی خیلی جدی هم در حوزه برجام صورت بگیره و یه دست بالاتری رو در واقع نیاز داشت برای این مسئله. لذا در یک دزدی آشکار که شاید پیامدهای اون رو هم خیلی روشن و آشکار بود و دفاع جمهوری اسلامی و نیروی دریایی ما و در واقع پاسداران انقلاب اسلامی کاملا مشخص بود که اجازه نخواهند داد، اما اولا یک محکی زد این مسئله رو که ببینه واقعا این رویارویی همچنان ادامه داره و خب دید که نه، اقتدار ما به هیچ وجه خدشه‌پذیر نیست و ما همیشه با اقتدار در چه در دریا و حالا چه در مواضع دیگه مقابله و خواهیم ایستاد. اما مهم این بود که در واقع این مقاومت و این عقب نشینی امریکا باعث شد که دست پیش رو دیگه الان نداره در این منطقه و ما شاهد این خواهیم بود که چه در حالا انشالله در بحث‌های بعدی ادامه خواهیم داد که در بحث گفتگوهای آینده برجام هم این تأثیر بسیار زیادی داره و قطعا اونها دیگه نخواهند توانست اون دست برتری که خودشون هم فکر میکردن که به دست بیارن داشته باشن. و از طرفی دستاوردهای خیلی زیادی برای ما داشته آقای معظمی، حالا همونطور که فرمودن آقای دکتر محبوبی، ما اگر در دستاوردها به این مسئله بپردازیم نشون خواهیم داد که این رویارویی کاملا خط مقاومت رو تقویت کرده، کاملا بار دیگه شکستای امریکا رو داره تکمیل میکنه و نهایتا افول امریکا، همونطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودن که ما کاملا شاهد افول امریکا هستیم. ببینید یه زمانی بود که امریکا در هر کجای دنیا میگفت باید بشود شده بود، یعنی اصلا باید از فعل در واقع ماضی استفاده بکنیم، وقتی که اراده میکرد که حکومتی سرنگون بشود، اراده میکرد که به اصطلاح یک مالی اموالی از یک ملتی توقیف بشود در اختیار بقید. اصلا این انجام شد، یعنی اراده مبتنی بر انجام شدن بود. اما الان میبینیم که اراده که هیچی، در میدان عمل هم حضور پیدا میکنه، رویارویی رو در واقع شکل میده، رقم میزنه، اما میبینیم که نتیجه ای نمیگیره و دائما به دنبال ترمیم این شکست هست و خب میبینیم که مجددا این شکست ها اتفاق میفته.
درس نمیگیره از این
بله.
شکست ها.
خب این ماهیت استکبار و ماهیت سلطه هست به لحاظ اینکه در واقع اون حافظه تاریخی رو ندارن که از این شکست ها درس بگیرن و دائما به دنبال ظلم و اجحاف و سلطه‌گری و نفوذ بیشتر هستن، فکر میکنن که میتونن، یعنی این میتوانیم رو دائما دارن تجربه میکنن که اشتباه صرف میکنن و با شکست مواجه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محبوبی. من الان یه در واقع مقدمه از بحث شنوندگانمون شنیدند، آشنا شدند و متوجه قضیه شدند. حالا علت حمله امریکا به کشتی نفتی ایران و سرقت نفت اون چی هست؟
به نظر میرسه که چند عامل تاثیرگذاره تو این مقطع زمانی. شکستشون در افغانستان با اون وضعیت مفتزهانهی که خارج شدن به دنبال یک پیروزی موقتی در یک جبهه هستن، حالا این جبهه هر جا شد.
بله.
بحث بعدی در تحولات لبنان بود که اینا نتونستن حزب الله رو منزوی کنن، بلکه حزب الله محبوب شد با اقداماتی که انجام شد،
حتی بحث سوخت رسانی به حزب الله و مردم لبنان
بحث محبوبیت شد. و اون بحثی که عربستان پیش کشید که 9 ماه پیش آقای وزیر اطلاع رسانیشون یه حرفی زده بود در مورد جنگ یمن، اینا بهانه کردن که در واقع لبنان رو و حزب الله تحت تاثیر قرار بدن که موفق نشدن.
بله.
به نظر میاد که حمله اخیری که در خود منطقه تنف شد، جنوب سوریه، شمال اردن، به نظرم اینم برای آمریکایی‌ها مثلا اولین بار این اتفاق میافتاد. و به ویژه بحث برجام.
بله.
بحث برجام واقعش اینه که اونا خیلی عجله دارن که ایران وارد مذاکره بشه. ایران با تنی داره برخورد میکنه.
نه خدا رو شکر عجله ندارن.
بله. عجله هم ندارن. میگه سیاست خارجی ما اولویت اولی واقعا سیاست خارجی یعنی دولت ما نیست. اولویت هست، اولویت های دو سه، بعد اگر مذاکره برای نتیجه باشه خب ایران اعلام آماده کرده. بحث بنظرم آمریکایی‌ها دعوشون این هست که وقتی که وارد یک مذاکره میشن سعی میکنن که اونجا در واقع قدرت خودشون هم قبل از مذاکره یک جایی نشان بدن. به نظر من در خلیج فارس دنبال چنین سوژه میگشتن. واقعش اینه که حتما این طور حوادث تأثیر میذاره بر کسانی که به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی میرن پای میز مذاکره. خود شما یا من نوعی خودمون رو فرض کنیم میریم وارد مذاکره میشیم، داشته هامون برای ما خیلی مهمه، اخبار قبل از اون جلسه خیلی مهمه، چه اخبار مثبت و منفی هست. خب وقتی چه این اتفاقی بیفته و آمریکا بیاد بغل گوش شما احتمال قدرت کنه، خب به طریق اولا در مذاکرات که در وین برگزار میشه به همراه کشورهای اروپایی، حتما اونجا میخواد که دست برتر داشته باشه. به نظر من دنبال دست آورد میگشت برای استفاده در مذاکرات هسته‌ای. البته ما توانمندی‌های هسته‌مون هم الحمدلله هر روز داره بیشتر میشه و چیزی که اعلام شده از طریق سخنگوی انرژی اتمی، ما الان در حوزه‌های مختلف در حد قدرت‌های بزرگ، البته ما سلاح اتمی نداریم ولی از جهت انرژی اتمی در حد
نیازی هم نداریم.
ولی میخوام بگم این دستاوردهای هسته‌ای که اونا متوجه هم هستند، چون بهتر از ما اطلاعات بهشون میرسه، عوامل مختلفی دست به دست هم میده که آمریکا قبل از مذاکرات برجام یه دستاورد کوچک داشته باشه برای اینکه روحیه بگیره و شکست‌هایی که تو منطقه داشته تا حدودی بیاد بگه که من هنوز هستم و روحیه بده به کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس که متاسفانه اونا چون امنیتشون اجاری هست دیگه، اینا پول میدن که امنیت داشته باشن، تا حالا که آمریکا امنیت خوبی برای آمریکا امنیت خودش نمیتونه برقرار کنه، چون که در افغانستان واقعا مفتزهانه رفت. لذا یه روحی هم به اینها بده، یه روحی هم به رژیم صهیونیستی بده تو بعضی‌های منطقه‌ای. به نظر من عوامل مختلفی هست، ولی آمریکا اخیراً تو بعضی از تحولات دیده میشه شروع کننده هست ولی تمام کننده نیست، و این نشان میده اون افولی که مطرح شد خانم دکترم فرمودن، اینو باید عینه ببینیم. نمیشه که شما به عنوان ابرقدرت دنیا میگید ما تنها ابرقدرت دنیا هستیم. وقتی که میگید ابرقدرت، یعنی هر چیزی که اراده کنید باید بشه.
به قول خانم دکتر شده از قبلش.
بله. ولی نمیشه، یعنی چی؟ یعنی افول قدرت آمریکا. و شما میتونید تحمیل اراده داشته باشید بر حریف. یعنی اراده طرف رو تحت تاثیر قرار میدید. ببینید اون صحنه‌ای که دیده شد در همین بحث‌های مقابله نیروهای سپاه و آمریکا به یک جایی رسید که با تصمیم می‌گرفتن برخورد بشه نشه. اون خیلی مهمه. دیدی جوان‌های نیروهای ما چطور نگاه می‌کردن؟ چون اصلا اون میگن زبان بدن خودش خیلی چیزا رو داشت نشان میداد.
فقط روی این زبان بدنش ما یه جلسه داشتیم، یه جای خیلی صحبت کردیم که برای چی مثلا
اصلا واقعا اینا حرفه‌ای عمل کردن.
اینجوری وایساده بودن.
اصلا حرفه‌ای عمل کردن و در مقابل اینا همه منتظر بودن استراب استرس اونا. در موقع تصمیم گیری شما تصمیم بگیرید. آمریکا در تحولات منطقه‌ای و در موضوعات مختلف چون افول قدرت بهش پیش اومده نمیتونه تصمیم بگیره. و ما میتونیم الگوی باشیم برای خیلی کشورها. جدا از این طور تحولات دنیا ببینه، دستای خودشو میگیره. بعد از این خیلی کشورها میتونن تون حوزه وارد بشن و حوزه‌های خودشون بگن آقا ما هم هستیم. تابع محض نباشن. ما تابع محض نیستیم، ما کشور مستقلی هستیم. و این استقلالمو نه در مذاکرات، نه در بحث‌های سیاسی، در حوزه نظامی و دفاعی هم بینه و خیلی هم عالی نشان
رخ کشیدیم.
واقعا به رخ این بحثی هست. حالا من ریزه طولانی شد. واقعیش اینه که آقای معظمی، ما شنوندگان محترم، ما یه زمانی به دنبال کسب قدرت بودیم، بعد افزایش قدرت، بعد نمایش قدرت. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، جمهوری اسلامی ایران به حدی از قدرت رسید که اعمال قدرت میکنه. تو دنیا چند کشوری هستن مثل ما که تونستن اعمال قدرت کنن؟ ما پهپادشون رو زدیم، اعمال قدرت بود، تعارف هم نداریم، پایگاهشون هم زدیم، جوان نکردن چیزی بگن، گفتن چیزی نشده، اخیرا میگن که خیلی طرف هم دادن، گفتن اونو گفتن نگید. ما به مرحله اعمال قدرت رسیدیم و این یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی تون 42 سال گذشته. واقعا ما یکی زمانی کشوری بودیم که سفیر آمریکا و انگلیس تنگ تکلیف برای ما میکرد. الان هیچ قدرتی چنین اراده نداری، بلکه ما میتونیم اراده خودمون رو تحمیل کنیم برای اراده آمریکا و اون مجبور به عقب نشینی بشه. واقعا چنین صحنه‌ای کم دیده شده. واقعا شاید برای ما تو این 42 سال گذشته که آمریکا در صحنه‌های مختلف شکست دادیم، برای ما طبیعی به نظر مردم عادی حالا هستی، ولی برای دنیا به نظر من خیلی باید عالی باشه و قابل دست گرفتن باشه که اونایی که میخوان دست بگیرن میگیرن. حتماً خواهم گرفت.
بسیار عالی. یه تصویری منتشر شد اون موقع، یعنی همین چند روز پیش، از همین در واقع برخورد نیروی دریایی سپاه با اون ناو امریکایی. فکر میکنم کار خیلی خوبی بود که این تصویر رو بر بچه های خودمون عکسش رو گرفته بودن. به محض اینکه اونا تکذیب کردن، ما تصویر رو اینجا منتشر کردن، گفتن چی رو تکذیب میکنه، این عین دیگه این تصویر که دیگه واقعیت روز روشن هست. خانم دکتر اصلانی، نظر شما چی هست راجع به علت حمله امریکا به کشتی های نفتی ایرانی؟ چون به قول شما اولیش نیست، آخریش هم نخواهد بود، ولی چرا تو این مقطع، تو این اوضاع و شرایط سیاسی دنبال نمیدونم کسب اعتبار امریکا؟
خب ببینید، ما 13 آبان و اساساً آبان ماه رو داریم که شاهد شکست‌های خیلی زیادی در خود آبان ماه و در 13 آبان بودیم و در واقع تسخیر لانه جاسوسی در این هول و هوش وقتی اتفاق میفته، اینطور نیست که ما تصور کنیم هر سال که ما 13 آبان رو برنامه ریزی میکنیم، روش صحبت میکنیم، این اثری در واقع روحیات استکبار نداشته باشه. ما هر سال که 13 آبان رو برنامه ریزی میکنیم، یک قدم در واقع امریکا مجبور میشه که به عقب بره و همچنان اون حقارت که در مقابل چند دانشجوی ایرانی در واقع بر او تحمیل شد رو به یاد میاره.
پس دانشجویان خط امام.
دانشجویان خط امام رو. پس ببینید، یک فضای زمانی ما داریم که بر امریکا خیلی مهمه این مسئله و میخواد یه جوری در واقع اون 13 آبان و اتفاقات اون رو تحت شعاع قرار بده. یکی میتونیم به این بحث اشاره کنیم، یکی این که محک زدن توان مقابله دریایی ما، با اینکه قبلا هم در واقع در این محک دیده بود که قطعا شکست میخوره، اما به هر حال خود این مسئله برای ما خیلی مهم بود که در این رویارویی و این شجاعتی که پاسداران انقلاب اسلامی نشون دادن و بدون کوچکترین اغمازی در این مسئله و دزدی دریایی، ببینید الان ما در حوزه دریایی به یک نقطه اطمینان رسیدیم برای حمایت و در واقع حمایت از آب‌های سرزمینی، از صادراتی که در این منطقه میخواد اتفاق بیفته. چون به هر حال امریکا داره میبینه، خود شما هم اشاره فرمودین بحث انتقال سوخت به کشور لبنان و به هر حال این مسئله. ببینید در واقع الان امریکا به این نتیجه رسیده که ما در حوزه آب و آب‌های سرزمینیمون به یک نقطه اطمینان رسیدیم که صادراتمون میتونه، خب فعالیت‌های بزرگی که ارتش جمهوری اسلامی انجام دادن در به اصطلاح مقابله با دزدی‌های دریایی، همه اینها داره نشون میده که پس این منطقه دیگه منطقه بازی امریکا نیست، یعنی نمیتونه تو این منطقه سراوری بکنه و حرفی برای گفتن داشته باشه. ببینید، پس اولا در پاسخ به سوال جناب علی، زمان خیلی مهم بود، این زمانی که اینها خواستن خودی نشون بدن که خب دوباره با شکست به لطف الهی. ما این رو همیشه از برحال حضرت آقا یاد گرفتیم که این دست قدرت الهی است که در این موقعیت در واقع موجب شکست امریکا میشه و مفتزهانه تر از قبل در واقع این شکست اتفاق میفته. و ببینید، همونطور که اشاره شد، واقعا شکست های امریکا در جنگ های نیابتی، شما ببینید در بحث داعش، در بحث خدمت عرض کنم حمله به یمن، اینها همه جنگ‌های نیابتی بود که داره اتفاق می‌افته و روز به روز هم در واقع قدرت امریکا رو تضعیف می‌کنه و روز به روز بر شکست‌های او اضافه می‌کنه. پس بنابراین به دنبال یک تحولی، یک ایجاد روحیه‌ای در بین مردم و سربازانش که هستن هنوز در غرب آسیا، اما این اتفاق نیفتاد و ما دیدیم که با این در واقع مقابله جدی و مقتدرانه نیروی دریایی سپاه، این در حتی من میخوام بگم که این پاسخی بود به رجزخانی های رژیم صهیونیستی، یعنی رژیم صهیونیستی که به هر حال الان بحثایی رو داره در حالا تقابل با ایران، میبینیم که این در واقع پاسخ بسیار دندان شکنی هم بود به رجزخانی های رژیم صهیونیستی که خب به هر حال افول این رژیم رو هم ما روز به روز داریم بیشتر باهاش مواجه میشیم. یه نکته دیگه ای هم که من عرض بکنم، ببینید ما میتونم بگم که در واقع همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، یک تجدید روحیه برای مردم دنیا، برای دولت‌های آزاداندیش بود. شما ببینید وقتی که در واقع اون بحث فروش، خدمتتون عرض کنم که ما به صادر به اصطلاح استرالیا یه سری موشک زیر دریایی های فروخته میشد و چین از این مسئله بسیار در واقع خب دلخور هست و از این مسئله متضرر شده. خب ببینید الان این حرکت باعث میشه که چین به ما نزدیکتر بشه، اطمینان بیشتری برای این مسئله پیدا میکنه و میخوام بگم که این یک دلگرمیه برای کشورهای منطقه و میتونه یه الگو باشه و ضمن اینکه در واقع با شریک تجاری ما چین هم برای او هم یک در واقع اطمینان خاطری که میتونه به این قدرت منطقه غرب آسیا تکیه بکنه و به هر حال با روابط بهتری ما میتونیم به هر حال مسائلمون رو پیش ببریم.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. آیش من از صحبت شما یاد آیه شریفه ید الله فوق ایدیهم افتادم که به هر حال همیشه طبق در واقع آیه شریفه و فرمایشات مقام معظم رهبری خدا همیشه حواسش خیلی 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 زیاد به این سرزمین، به این ملت و به این کشور بوده. من یاد ماجرای طبس افتادم، اون اتفاقاتی که برای در واقع ارتش